گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیررضا مافی هستم و حدود یک ساعت آینده درباره مسئله مهم اظهار نظر در فضای مجازی با شما گفتگو خواهم کرد. بریم بسته گزارشی امروز رو بشنویم، برگردیم، در خدمت شما هستیم.
یه روزایی تو زندگی آدم ها هست که سالها برای اومدنش انتظار میکشن. من سختی های زیادی کشیدم تا یه روز این کار انجام بدم. من باید اونو تحت تأثیر قرار بدم تا منو قبول کنم.
تو میدونی در روز چند نفر تا پشت در این اتاق میان برای رنگ این اتاق ها نمیبینن؟ خیلی خیلی زیاد. دکتر، مهندس، لیسانس، فوق لیسانس، با تجربه، ولی تو این اتاق نمیتونن بیان.
ولی من اینجا.
من چرا باید مدیریت فروشی که از شرکت‌های زیرمجموعه‌مو بدم به دست کسی که فقط علاقه داره میخواد رشد کنه ولی بی تجربه است؟ چرا؟
بشر همیشه از گفتار برای استدلال و ترغیب استفاده کرده که البته میزان موفقیتش هم توی اون متفاوت بوده. هدف بیشتر پیام‌های رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای اینه که مخاطب خودش رو قانع کنه که به چیزی اعتقاد پیدا کنه یا کاری رو انجام بده. فرآیندی که برای نفوذ در مخاطب و مجاب ساختن اون به وجود میاد و بهش میگن اقناع کردن. یونانی ها از اولین کسایی بودن که تحقیق رسمی درباره گفتار اقناعی انجام دادن. در واقع بعد از استقرار دموکراسی دیگه فقط یه رهبر قدرتمند تصمیماتو نگیره. اینجوری شد که برای انجام هر کاری یه عده مجبور بودن یه عده دیگه از مردم رو متقاعد کنن که به ایده اونا رأی بدن. در نتیجه توانایی سخنرانی و ترغیب مخاطبا یکی از با ارزش‌ترین مهارت‌ها شد و افرادی که میتونستن سخنرانی عمومی را آموزش بدن مورد استقبال زیادی قرار گرفتن.
بهش میگن رتوریک. در حوزه متقاعدسازی و ارتباط مؤثر بسیار موضوع بسیار جالبیه. ببینید، شما رو یک نفر میخواید مؤثر عمل بکنید، سه تا کار باید بکنید. یکی اتوستون رو بالا ببرید، یعنی اعتبارتون رو. یکی لوگوس یا منطقتون رو. یکی پاتوس یا احساستون رو. اعتبارتون یعنی پیش اون آدم آدم معتبری باشید، اون آدم شما رو قبول داشته باشه. بعد حرفی هم که میزنید این حرف رو تا چهار تاشو منطقش با هم بخونه، این میشه لوگوس یا اعتبار، در واقع اون منطق حرفتون. و به میزانی از شیوه های کلامی احساسی، از شعر، از زبان بدن، از چیزهای استفاده کنید که این رو بهتر بشونید در واقع ناخودآگاه در ذهن طرف مقابلتون.
یعنی همین که هیجان انگیز باشه و هیجانات فرد رو درگیر بکنه که جذاب بشه. همین چیزی که ما امروز تو تولید محتوا چقدر فوق العاده، اینو یه آدم تو مثلا چند هزار سال پیش فوق العاده بوده.
بهش میگن رتوریک.
ما دائما توی بحث‌های مدنی شرکت می‌کنیم و خودمون رو توی موقعیت‌هایی می‌بینیم که بیان افکارمون بسیار مهم میشه. در واقع چه توی محل کار، چه مدرسه، چه رسانه‌های اجتماعی یا دور میز آشپزخونه، رتوریک مورد نیازمون و خیلی به کارمون میاد.
خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی دوم تیر ماه سال 1399. موضوع گفتگومون اظهار نظر در فضای مجازی هست و قراره که با سرکار خانم دکتر تینا چارسوقی امین صحبت کنیم. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خانم دکتر، واژه رتوریک که الان توی بسته گزارشیمون هم دربارش شنیدیم خیلی اکو شده، خیلی نشر داده میشه این روزها و خیلی ازش استفاده میشه. یعنی از اون واژه هاست که به نظر من از بس داره استفاده میشه کم کم به ابتذال سواد بحثانی
اینها اینطور نباشه
منجر میشه. اما شما به من بگید که رتوریک به چه معناست به عنوان کسی که تخصص دارید در این حوزه.
ابتدا باید عرض کنم که اون زمانی که ما شروع کردیم که راجع به رتوریک بخوایم مطالعه کنیم و شروع به پژوهش کردیم، به اندازه الان اصلا جا نیفتاده بود. هرچند که الان هم من معتقدم این واژه همچنان جا داره که به صورت واقعی و با معنای اصلی خودش معرفی بشه خدمت مخاطبین. رتوریک علم استفاده از ابزارهای اقناع در یک سخنرانی یک نطق، یک بیان مطلوبه. این که مطلوب به چه معناست، یعنی که در هر بافت گفتمانی، در هر فضای گفتمانی ما بتونیم منظورمون رو خیلی راحت و آنچه که واقعا میخوایم بگیم رو درست بیان کنیم و مخاطب ما هم در واقع همون منظور اصلی که ما قصد بیانش رو داشتیم استنباط کنه و درک بکنه. و چرا به عنوان اقناع در نظر میگیریم برای ابزارهای اقناع؟ به خاطر اینکه غایت هر سخنرانی، غایت هر بیان، غایت هر مکالمه اینه که ما طرفمون رو مجاب کنیم که حرف ما رو بپذیره و قبول کنه. اقناعی نیست که شما کاملا بپذیرید و دیگه مواضع خودتون رو قبول نداشته باشید، بلکه بتونید یک همراهی نسبی با طرف مقابل داشته باشید و اون درک متقابل براتون ایجاد بشه. و
در واقع میانه کلمتون به این ترتیب رتوریک یعنی علمی که لازم هست همه آحاد جامعه اون رو در واقع بیاموزند برای اینکه بتونن با یکدیگر گفتگو کنن.
بله، چرا؟ چون ما از زبان به مثابه یک ابزار برای گفتگو و ارتباط استفاده می‌کنیم و تا زمانی که ابزار برقراری ارتباط ما زبان باشه، امر زبان باشه و زبان رو از اون طرف یک رفتار اجتماعی بتونیم تفسیر کنیم، پس برای کیفیت و چگونگی استفاده از این زبان باید به یک سری مبانی و یک سری ابزارهایی بتونیم مجهز بشیم. رتوریک میتونین ابزارها رو در اختیار ما قرار بدیم.
اصلاً که ما یه اختلاف احتمالاً استعمال واژه داریم در واژه زبان.
بله.
یعنی ماهایی که علاقمند به فلسفه هستیم زبان برامون یک ساحت گشوده است که حتی یه جاهایی مساوق تفکر هم میشه و در دوره مدرن و پست مدرن خصوصا با ویتگنشتاین و دریدا تغییراتی اتفاق میفته در معنای زبان که چیزی خارج از زبان وجود نداره. اما این زبانی که شما مد نظر قرار میدید به نظر من یعنی آن فن تعامل میان دو انسان.
بله.
و نه بیشتر.
بله، نمیخوام تقلید بدم حوزه معنایی زبان رو به این امر، ولی خب این یکی از نقش‌های زبانه. ما از زبان عرض کردم به مثابه یک ابزار استفاده میکنیم تا بتونیم منظورمون رو بیان کنیم. حتی من این زبان رو، یعنی رفتار وربال و نان وربال، یعنی کلامی و غیر کلامی رو جفتش رو در ذیل زبان تعریف میکنم و خب مشخصا ما از هر دوی اینها استفاده میکنیم برای اینکه منظورمون رو به مخاطبمون انتقال بدیم و بیان کنیم.
بله، ما معتقدیم که در واقع ما که علاقمند به فلسفه هستیم معتقدیم که بدون زبان تفکر ممتنع، امتناع بله. ذاتی داره و اگر زبان وجود نداشته باشه کسی نمیتونه تفکر کنه. اما مقصودمون و منظورمون از زبان صرفاً آنچه که میتواند پیام انتقال دهد نیست.
بله، دقیقا.
زبان یعنی آن چیزی که بشه باهاش اندیشید. مثال عرض میکنم، ما ممکنه که من این میکروفونی که پیش روم هست رو الان ببینم و باید برای یک واژه‌ای رو بعد از اینکه مفهومش رو و تمایزش رو درک بله. کردم یک واژه‌ای رو اطلاق کنم و با اون واژه بتونم به این بیاندیشم.
شما موقعی که حتی ساکت هستیم صحبت هم نمی کنیم ولی داریم فکر میکنیم و همین داریم از زبان
داریم
استفاده,
از زبان استفاده بله. میکنیم. پس علم رتوریک شد علم استفاده از ابزارهای اقناع.
بله.
یعنی اینکه ما بتونیم با مخاطبمون جوری برخورد کنیم که او رو اقناع کنیم. این اقناع کردن به معنای این نیستش که مخاطب ما در واقع اون چه که خودش میاندیشی در کنار بگذاره.
قطعا بله، این که فقط در قدم اول درک کنه و این درک خیلی برامون مهمه. بعد از درک بتونه یک ریاکشن، یک واکنش مطلوب ما بتونه داشته باشه. و اینکه یک قانون مهم دیگه هم که وجود داره در اقناع، ما برای اینکه به این امر برسیم، به این مطلوب برسیم، میتونیم راههای بسیار زیادی رو امتحان کنیم. میتونیم از سفسطه استفاده کنیم، میتونیم از هر ابزاری استفاده کنیم تا خودمون رو بله به مطلوب اقناع نزدیک کنیم. یک رتوریک مطلوب میخواد تا جایی که امکان داره ما فارغ از استفاده از سفسطه ها بتونیم خودمون رو به اون درک متقابل و دو طرفه در یک گفتگو برسونیم و از امر فریفتن همدیگه در گفتگو دوری کنیم.
حالا دلیل این که من علاقه داشتم در مورد این موضوع صحبت کنیم و با تهیه‌کننده برنامه هم صحبت کردم و ایشون هم پذیرفت این بود که ما امروز شکل‌های گوناگون گفتگو رو داریم تجربه می‌کنیم. یعنی ما گفتگوی کلامی داریم، گفتگوی در واقع مکتوب داریم، اما در فضای مجازی این گفتگو تداوم پیدا کرده و شکل دیگری از گفتگو هم مهیا شده و معتقدم که این بسیار گفتگوی مهمی. یعنی ما در کامنت دادن ها، در اظهار نظر در فضای مجازی و پاسخ هایی که داده میشه بسیار به این قوانین گفتگو نیازمندیم.
بله.
هم اینکه این گفتگو از ادبیات خاصی پیروی باید بکنه، هم اینکه این روند اقنایی که مد نظر شما هست در رتوریک این مهیا بشه. به همین بهانه میخوایم درباره اظهار نظر در فضای مجازی صحبت کنیم، چون در اظهار نظر در فضای مجازی به دلیل فقدان حضور ما، یعنی عدم حضور فیزیکال ما، حضور انفسی ما، در واقع دو آدم دارن مکتوب یا صوتی با هم دیگه گفتگو میکنن و خیلی جاها به دلیل اینکه شخصیتشون مشخص نیست، شخصیتشون معلوم نیست، میتونن از هر چیزی استفاده کنن. یعنی به جای اقناع کردن سعی میکنن که همدیگر تخریب کنن، علیه همدیگه ناسزا بگن و غیره. اینجا نگه داریم. دکتر یاسر آذرپرند، آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. آقای دکتر، خب گویا هنوز اتصال ما در واقع ارتباط ما برقرار نشده. خب از همینجا پس شروع کنیم قبل از اینکه وارد آذرپرند
شما. من می‌خواستم همین رو اشاره کنم که اگه ما اظهار نظر و کامنت گذاری در فضای مجازی رو یک رفتار زبانی بدونیم، یعنی بدونیم که مثل یک رفتار زبانی ما داریم چه به صورت نوشتار چه به صورت حالا پیام‌های صوتی از ابزار زبان استفاده می‌کنیم برای بروز خودمون، برای ابراز کردن خودمون، خب پس قابل تحلیل هست و باید یک سری نگاه‌هایی داشته باشیم انتقادی بهش که آیا درست داریم روش رو پیش میبریم و یا آیا در چه جایگاهی قرار گرفتیم و یا جایگاه مطلوبی که میتونیم در این فاصله بهش برسیم چه هست. به خاطر همین از این منظر کامنت به عنوان یک رفتار کاملا وربال و زبانی خیلی میتونه در تحلیل‌های زبانی اهمیت داشته باشه.
حالا اگر یادم بشه درباره نگاه فردیناند سوسور در مورد این موضوع صحبت می‌کنم، تو زبانشناسی که باعث شد زبانشناسی تأثیر بگذاره در اندیشه در قرن 20 و این تأثیر خیلی تغییر داد، هم آراء سوسور هم آراء باختیم که حالا بعد
خب
از
ما دو جنبه داریم، هم یک جنبه داریم که هم زبان بر اندیشه ما تأثیر میذاره، بر فرهنگ غالب ما تأثیر میذاره ساختارش و اون رو جهت میده، حتی جهان بینی خاصی ایجاد میکنه، و یا برعکس این فرهنگ غالب، این اندیشه غالب هست که میتونه بر ذهن ما، برای
زبان.
دقیقاً گزینش های ما از زبان میتونه خیلی تأثیر بذاره. هر دو شق این قضیه کاملا هستش، نفع نمیشه و از هر دوی اونها ما استفاده میکنیم.
خیلی سپاسگزارم سرکار خانم. فکر میکنم که ارتباط ما برقرار شده. آقای دکتر یاسر آذرپرند، کارشناس رسانه و زبانشناس، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر مافی، مجری محترم برنامه، شنوندگان عزیز و همینطور استاد محترم سرکار خانم امین، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر اگر میشه کمی بلندتر صحبت کنید که ما صداتون رو واضح‌تر بشنویم لطفا.
بله، سعی میکنم بلندتر.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. درباره موضوع اظهار نظر در فضای مجازی داریم گفتگو میکنیم با خانم دکتر امین. میخواستم که نظر شما رو بپرسم. ما به یک وفاقی رسیدیم در تعاملمون در برنامه که اظهار نظر کردن در فضای مجازی یک نوع استفاده از زبان هست و یک رتوریکی لازم داره، اقناع مخاطب درش لزوم داره. به نظر شما این چنینه؟
عرضم به حضور شما که من شنونده صحبت‌های شما و سرکار خانم دکتر بودم. بله، کاملا موافق هستم با شما. اصولا آنچه که ما در حوزه رسانه اصل نهایی میدونیم و یک اصل طلایی میدونیم این است که غایت رسانه اقناع هست.
بله.
به همین دلیل با استفاده از تمام امکاناتی که در اختیار داریم در حوزه رسانه، زبان هم بالاخره ساحت مهمی است در ارتباطات و ارتباطات انسانی و رسانه، با این موافق هستیم که بله، ما به گونه‌ای بر استفاده صحیح از زبان و رتوریک زبانی کاملا نیازمند هستیم و باید اون رو به شکل صحیح خودش در ابزار رسانه‌ای در اختیار بگیریم.
امروز مهمترین ابزار ارتباطی میان آدم‌ها در سراسر جهان، آقای دکتر، شبکه‌های اجتماعی هستند. ما میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی زمانی که آدم‌ها میخوان زیر پست یک نفر اظهار نظر کنن، موافقت خودشون رو اعلام کنن یا مخالفت خودشون رو اعلام کنن، بیشتر هیجاناتی که تأثیر گذاره و استفاده از ادبیاتی که شاید مناسب نباشه. این محصول چیست؟ یعنی ما چرا در فضای مجازی همون اندازه که در فضای حقیقی در واقع برای اقناع عمل نمی‌کنیم، در فضای مجازی هم عمل نمی‌کنیم؟
اجازه بفرمایید من پاسخ به این سوال رو به این صورت خدمت شما عرض بکنم که خاشد. ببینید تعریفی که برای اصطلاح رتوریک وجود داره از زمان افلاطون تا حال دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده.
بله.
این اصطلاح که حالا در فارسی هم ترجمه های مختلفی براش شده معانی بسیار گسترده‌ای داره که خود این معانی گاهن تمایزات و اختلافات بسیار قوی با هم دیگه دارن، هرچند به گونه‌ای با هم در هم تنیده شدن که گاهن نمیشه کاربردهای متفاوت این اصطلاح رو از یکدیگر تفکیک کرد.
بله.
خب ما گاهن این رو به خطابه یا بلاغت ترجمه کردیم و این باعث شده که در حقیقت این اصطلاح به درستی به مخاطبان ما شناخته شد، برای مخاطبان ما شناخته شده نباشه.
حتی ترجمه به این رو از یونان باستان ما گرفتیم آقای دکتر، یعنی ما فن خطابه و جدل رو احتمالاً از افلاطون و ارسطو گرفتیم، اما آنچه که امروز استفاده میشه به عنوان یک اصطلاح از رتوریک متفاوت از اینه.
بله کاملا درست میفرمایید. حالا نکته جالب به توجه این هست که نباید ازش غافل بشیم که گاهن حتی در زبانهایی که ریشه لاتین دارن در حقیقت دینوتیشن های منفی هم برای این واژه در اختیار گرفته شده، یعنی همیشه معنای مثبتی نداشته.
بله.
گاهن معنی لفاظی کردن یا حتی استفاده از یه سبک پست و نازل رو برای رسیدن به هدف هم ازش استنباط کردن.
بله.
اما اون چی که مهم هست و اشاره هم کردید در حوزه رتوریک در محیط رسانه‌های جدید، اجازه بدید من خیلی کوتاه اگر موافق هستید در حد یک یا دو دقیقه شاید یک تاریخچه کوچیک رو خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید رتوریک رو در مفهوم کلاسیکش اگه در نظر بگیریم تاکیدش بسیار بر روی نقش گوینده یا نویسنده در حقیقت متن بود که سعی میکرد با ارائه شکل خاصی از یک پیام بر مخاطبان خودش تأثیر بذاره و اونها رو اقناع بکنه. بعدها که جلوتر میایم و این دیدگاه رو در حوزه رسانه‌های مثل تلویزیون و سینما هم دنبال میکنیم میبینیم که کماکان هنوز این رویکرد کلاسیک وجود داره، اما بعد که جدیدتر وارد فضای اجتماعی میشیم و با ظهور اینترنت مواجه میشیم، رسانه‌های جدید که در اینترنت بروز میکنن که در ابتدا بیشتر متن محور بودن و نه نویسنده محور،
بله.
این ساختار کلاسیک رو به چالش‌های مواجه میکنه و مسئله‌ای که اونجا وجود داره اینه که خب خیلی ها دیگه این فضا رو داشتن که بتونن متن‌هایی رو از خودشون منتشر بکنن که به عنوان یک نویسنده گمنام عمل بکنن و کسی که در حقیقت مشخص نبود چه کسی داره این صحبت‌ها رو میگه یا این متن رو می‌نویسه.
بله.
تو این زمینه خب مطالعات زیادی شده. در روزهای اولیه که ارتباط بین انسان‌ها به واسطه رایانه و اینترنت برقرار شد، ممکن بود به نظر برسه که فعالیت‌های رتوریک به شکل امروزی خودش خیلی امکان پذیر نباشه.
بله.
تا یک متن ساده‌ای وجود داشت. بعد که فناوری پیشرفت کرد، خب بحث هایپر تکست یا متونی که امکان لینک شدن به همدیگر داشتن به وجود اومد.
بله.
که البته در حقیقت باز فضای مجازی و محیطای متنی باز رو به صورت نامتوالی و غیر متمرکز ایجاد کرده بود. اینجاست که مخاطبان به واسطه امکان هایپر تکست تازه شروع کردن و دریافتن که میتونن از یک صفحه اینترنتی که مشغول مطالعه هستن روی نقاط مختلفی کلیک بکنن و هر کسی مسیر خودش رو در راستای خانش مطلوب خودش دنبال بکنه.
بله.
و اینجاست که نویسنده ها احساس کردن که کنترل کاملی بر روایت و نقطه نظرات خوانندگان خودشون رو از دست دادن و از طریقت از اون هدف اقناع به نوعی دارن جا میمونن و نمیتونن اون رو در حقیقت با موفقیت به انجام برسونن.
درسته.
حالا اتفاقی که اینجا میفته اینه که تغییراتی اتفاق میفته که چه متن‌های وبی در شکل هایپر تکستش فراگیرتر میشن و بسیار ساخت یافته تر و سازمان یافته تر میشن. محققین کمک میکنن که کسانی که صاحبان رسانه ها بودن بتونن کنترل بیشتری داشته باشن. امروزه میرسیم به جایی که اگر کسی نویسنده هست، تولید کننده یک متن یا گفتمانی هست، سخنوری هست و میخواد از فضای مجازی استفاده بکنه، نیازمند گرفتن مشاوره از طراحان حرفه‌ای، حقوقدانان، کسانی که به کپی رایت و مسائل دیگه آشنا هستند و افراد حرفه‌ای دیگه هستند تا بتونن این ابعاد فرامتنی رو که در اختیارشون هست در حقیقت جلوه بیشتری بهش بدن و به اهداف خودشون که همون بحث اقناع در فضای مجازی هست رو بهتر کنترل و مدیریت کنن.
دکتر اگر یه مقدار جلوتر بیایم، ببینید بعد از عصر فیسبوک خصوصا با ظهور و قدرت یافتن اینستاگرام و توییتر، تفاوت‌هایی در در واقع اون شکل قدیم نگارش در فضای مجازی رخ داده، یعنی یک تکثر و پلورالیسم اتفاق افتاده و هر کسی که صاحب صفحه‌ای باشه میتونه متن رو منتشر بکنه و این انتشار متن شاید در پی اقناع مخاطبین نباشه. کسانی هم هستن که در این متن، در برابر این متن و مقابل این متن کامنت هایی رو میگذارن. ما در این دوره مشورت لازم نداریم، امور دیگری هست که در این کامنت گذاری تأثیر گذار شده، مثل خشم اجتماعی هست، مثل هیجانات سیاسی هست و غیره. میخوام ببینم که اینها چه تأثیری در رتوریک دوره جدید ایجاد کرده.
ببینید اتفاقی که افتاده در رتوریک دوره جدید این هست که الان ما اصلا با یک اصطلاح و یک پدیده جدیدی روبرو هستیم به نام دیجیتال رتوریکس یا بلاغت دیجیتالی در حقیقت.
بله.
این یک روشی هست که هم برای اطلاع رسانی، اقناع و حتی الهام بخشی به مخاطبی در حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه تا اونها رو ترغیب بکنه برای انجام یک عمل خاص یا دستاوند یک اقدام خاصی که حالا محتوای اون رسانه‌های دیجیتال در پلتفرم‌های مختلفی مثل همون فیسبوک که اشاره کردم و چیزهای دیگه تهیه میکنه، ساخته میشه و توضیح میشه.
بله.
اما حقیقت این هست که با توجه به ماهیت رسانه‌ای جامعه معاصر ما و انسان امروزی دیگه تمایز مشخصی بین محیط‌های دیجیتالی و غیر دیجیتالی واقعا وجود نداره. به این معنی که اگر یک امری فرض بفرمایید در دامنه دیجیتال، در حوزه دیجیتال به گسترش در حقیقت دیجیتالی که یک مسئله کمک بشه، خیلی راحت این میتونه در دنیای آنلاین گسترش پیدا کنه و در دنبالش میبینیم که در دنیای آفلاین و در زندگی روزمره ما هم اثر بخش است.
درست.
مثل همین مواردی که اشاره فرمودید، خیلی وقتا مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا اتفاقاتی که اگر دنیای معاصر همین چند سالهای اخیر و دهه اخیر رو نگاه بکنیم، در دنیا انقلابایی که اتفاق افتاد، تغییرات گسترده‌ای که اتفاق افتاد، از فضای دیجیتال و ریتوریکی که اونجا جاری بود شروع شد و بعد در دنیای آفلاین و در دنیای واقعی هم
تأثیر
شد و این دوتا با هم پیوند بسیار قوی در حقیقت ایجاد کردن.
درست. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر یاسر آذرپرند، کارشناس رسانه و زبانشناس. ممنونم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. بندم خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
شب بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خانم دکتر امین، آقای دکتر آذرپرند ادوار تاریخی رو مطرح کردن و گفتن که رتوریک چه در واقع تاریخچه‌ای داشته و از کجا آمده و تا کجا به کجا ختم شده. یک سوال میتونم بپرسم؟ اگر ما به دوگانه شاید منسوخ فرم و محتوا قائل بشیم، رتوریک قراره که در فرم زبان تأثیر ایجاد کنه یا در محتوای زبانه؟
بسیار عالی، سوال خیلی به جایی هم هست، چون من خودم خیلی به این دوگانه قائل هستم.
بله.
و رتوریک رو اتفاقا چترش رو ناظر بر هر دو میدونم.
بله.
به خاطر اینکه قراره روی خروجی هر دوی اینها به ما کمک بکنه. رتوریک یک سری کانونهایی داره، یک سری موازینی داره که اون موازین باید کامل رعایت بشه. اگه فقط یکی از اونها بخواد رعایت بشه، این وزنه یعنی روی یکی از اونها سنگینی کنه، رتوریک ما رتوریک مطلوب به همه جانبه و منصفانه نخواهد بود. این زمانی میشه که ما یا فرم رو از دست میدیم یا محتوا رو از دست میدیم. جناب آقای دکتر هم یک مسئله رو اشاره کردن، فرم دیجیتال رتوریک رو بهش اشاره کردن.
بله.
من به این قضیه خیلی قائلم که اتفاقا دیجیتال رتوریک هم مهمه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در رتوریک زبان روزانه ما، به عنوان مثال بادی لنگویج ما، خیلی زبان بدن ما خیلی مهمه، ناخودآگاه در رتوریک دیجیتال یک سری موارد دیگه ای مهم میشه.
بله.
برامون، و این شامل بقیه کانون های رتوریکی میشه و وقتی که اونها رو بررسی میکنیم میبینیم که بعضیشون ناظر به فرم میشن، بعضیشون ناظر به محتوا میشن. چرا حالا میونه تمامی این رفتارهایی که ما در شبکه‌های اجتماعی انجام میدیم کامنت خیلی برامون مهم میشه؟ به خاطر اینکه کامنت یک راه ایجاد تعامل و گفتگو با شخصیه که داره پست رو میذاره، حالا کپشنی نوشته شده، تصویری رو داره میذاره، یعنی یک فکری در ابتدا انجام داده، یک سری حالا احیانا زوایای نشانه شناسی رو در نظر گرفته، تصویر رو بارگذاری کرده، گذاشته، حالا میخواد نسبت به اون یک سری بازخوردهایی رو بگیره.
بله.
تمامی این رسانه‌های جدید، ما خودمون مختار هستیم که میزان دخل و تصرف افراد دیگر رو به شکل اظهار نظر در پیج‌های شخصی خودمون کنترل کنیم. یک سری پیش‌فرض‌هایی داریم واسه تنظیمات این. ولی تنظیمات اولیه، دیفالت اولیه‌اش برای اینه که راه تعامل و گفتگو باز باشه. حالا یک سری ضروریاتی پیش میاد که ما می‌بندیم این فضا رو. اما چرا مهمه کامنت میونه همه این بازخوردها؟ یه منظری داره که باعث میشه که نکنید موقعی که میزان اهمیت یک پیج، یک فضای اجتماعی، یک وبسایت، یک وبلاگ بخواد خودش رو نشون بده، اون رو بر اساس سوشال سیگنال یا به اصطلاح سیگنال های اجتماعی، نشانه های اجتماعیش میسنجن. یعنی یک مقیاسیه برای میزان نشان دادن میزان فعالیت اجتماعی یک شبکه. چطور این رو بالا ببریم و چرا بالا بردنش مهمه؟ هر چقدر بالا بره، اعتبار دامنه اون شبکه بالاتر میره. درسته. به تناسب اون ارزشش بالاتر میره. چطور اینو بالا ببریم؟ با تعامل بیشتر صاحب اون شبکه با کاربران و یا مخاطبینی که باهاش سر و کار دارن. برای طبیعی بالا بردن این کار چیه؟ کامنته. میبینیم که خیلی از پیج‌ها مسابقه میذارن، میگن چند نفر از دوستاتون رو تک کنید زیرش، یا اصلا گفتگوهای زیادی در کامنت شکل میگیره. همه اینا به خاطر اینه که نهایتاً در حالا سئو اون شبکه یا این سرچ انجین اپتیمیزیشنش، یعنی افزایش رنکش در سرچ ها بالاتر بیاد و زودتر دیده بشه. نهایتا به چی میرسیم؟ به این کلید واژه دیده شدن، مطرح شدن، که شاید در تمامی شبکه‌های اجتماعی، حالا نمیگیم یک ارزش کاذب، ولی یک ارزش محسوب میشه این دیده شدن ها. این دیده شدن به مراتب داره به هر قیمتی انجام میشه. اظهار نظر کردن، دادن یک قضاوت شخصی، یک نوت شخصی، یک ججمنت شخصی، همه اینها در کامنت وقتی صورت میگیره. ججمنت
البته قضاوت معنی میشه. اونایی که
بله،
من
دقیقاً
فارسیشو نمیگم به خاطر اینکه انقدر مصطلح هست که دیگه ما مثلا کامنت تو سرچ و اینا چون خیلی مصطلحه، من توقعم اینه که مخاطبان ما اینا رو میدونن، اما ججمنت تر خواستم کنم.
بله دقیقاً.
بله.
بهتره قبل از اینکه اصلا به این برسیم که این کامنت، این اظهار نظرهای حالا چه شفاهی چه کتبی در فضای مجازی ما جایگاهی داره، یه تقسیم بندی محتوایی روشون انجام بدیم که اصلا به چند دسته از منظر حالا نگاه من تقسیم میشن. من از ابزار و متر و مقیاس رتوریک استفاده میکنم برای بله. این تقسیم بندی محتوایشون و ناظر به اون این کار انجام میدم.
شما الان میخواید در واقع انواع کامنت ها رو
بله، یه تقسیم بندی محتوایی
مبنای رتوریکی
یه تقسیم بندی محتوایی داشته باشیم. بله، وقتی که نگاه میکنیم به مجموعه این کامنت ها، و فقط هم نقطه نظر من صفحه مثل اینستاگرام نیست، بلکه توییتر ممکنه، پینترست رو داریم، یا خیلی صفحات دیگه ای داریم که حتی الان آپارات شروع شده که شما میتونید کامنت بذاری. بله. سایت های خرید مثل دیوار، اینا همه قابلیت کامنت گذاری داره. حتی سایت هایی مثل VOD ها، اینا بله. همشون قابل کامنت گذاری هستن، حالا به یه حد و حصر مخصوص به خودشون.
بله.
یک سری کامنت های ما میبینیم که هدف از این کامنت ها در پای پست ها در واقع هیچی نیست مگر یک پیوند عاطفی و احساسی با طرف مقابل. حالا این طرف مقابل میتونه یا خود موضوعی باشه که داره نوشته شده، پست گذاشته شده، تصویر گذاشته شده، کپشن نوشته شده،
بله.
یا حتی برقراری یک پیوند احساسی، یک ارتباط احساسی با خود نویسنده اون پیج.
بله.
یعنی عملا هدف از گذاشتن این کامنت بیان احساساته. این بیان احساسات ضرورتا همیشه مثبت نیست، گاهی ممکنه حتی منفی باشه. ما از بررسیش ببینیم که یک نوع حسادتی توش میتونه باشه.
بله.
یک نوع تعصبات قومی، قبیله‌ای، اقلیتی ممکنه توش نشون داده بشه. هر آنچه که منطقش منطق غیر استدلالی باشه و کاملا احساسی و به جهت برقراری پیوند عاطفی و ارتباط احساسی باشه، که من اینها رو حول محوریت پاتوس در رتوریک دسته‌بندی می‌کنم، در اون زمینه جا میدم. یعنی کامنت هایی که با محوریت با هدف پاتوس داره نوشته میشه، حتی ممکنه بیت شعری باشه، حتی ممکنه ایموجی هایی باشه که ما به شکل‌های مختلف به جای استفاده از زبان، چون ایموجی هم الان یک نوع
بله.
زبان هستش.
تمام یه یادداشت مفصلی درباره ایموجی ها دارم که چگونه ایموجی ها محتوا رو تقلیل میدن.
بله.
به شکلک استاتیک، به شکلک پایا ثابت، و شما از یک ایموجی متوجه نمیشید که مراد اون در واقع
بله.
فرستنده ایموجی چی بوده، و این خیلی خطرناکه. یعنی سطح روابط انسانی رو به شدت ایموجی ها میتونن تنزیل بدن.
بسیار عالی.
خب پس ما اولین
قسمتش رو در زیر احساسات دسته‌بندی کردیم. از این که میگذریم وارد اون بخشی از رتوریک میشیم که کاملا ناظر بر استفاده از استدلاله، یعنی افراد بدونی که بدونن دارن برای یک نقد دادن، یک نظر دادن، حالا چه مثبت چه منفی، برای اینکه حالا بخوان همراهی کنن با اون مطلب یا حتی همراهی نکنن و مخالفتشون نشون بدن، دارن از یک استدلالی استفاده میکنن.
بله.
حالا اینکه در اون موازین استدلال احیانا که عدولی انجام بشه و سفسطه انجام بشه رو کار ندارم، بالاخره داره
تلاش برای اینکه بله. استدلال
دقیقاً حالا میتونه یه فکتی ارائه داده بشه، ممکنه مثالی زده بشه، ممکنه تجربه گفته بشه، خواهان این باشن که شفاف سازی بیشتری صورت بگیره، به حتی ممکنه در این بخش هم حتی جناب دکتر آقای دکتر ما ممکنه بیت شعر هم داشته باشیم اینجا، ولی این بیت شعر به خاطر